سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستان سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم به همراه توکتن و نرگس در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه زنان در سینمای ایران و بین الملل. از آخرین برنامه همون حدود 50 روز گذشته، با توجه به شرایطی که توی جامعه داریم و همه دوستان دیگه کم و بیش در جریانش هستن، ما یه مدتی کار نمی کردیم به احترام همه مردم و اینکه خب اکثر پادکست ها تعطیل بود، برنامه های اینترنتی تعطیل بود، ولی بعد از 50 روز با خودمون فکر کردیم که چه بهتره که کم کم شروع بکنیم با چند تا برنامه مرتبط با حال و هوای فعلی جامعه و بتونیم این حسی که هممون داریم و با هم به اشتراک بذاریم و در موردش با هم یه مقدار صحبت بکنیم، شاید راه های بهتری پیدا بکنیم و شرایط مساعدتری بشه. میخوایم توی این برنامه نگاهی داشته باشیم به صورت کلی در مورد زنان توی سینمای ایران و سینمای جهان و در موردش صحبت بکنیم با هم و گپی داشته باشیم. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، یه لیستی از فیلم‌های ایرانی و خارجی که احتمالاً ما توی این برنامه بهش ارجاع میدیم و فیلم‌های خوبی هستن اکثراً و در مورد مسائل و مشکلات زنان هستش داشته باشم و بگم، بعد وارد بحث بشیم. اگه بخوام از سینما ایران شروع بکنم، خب فیلم لیلای آقای مهرجویی هستش که فیلم بسیار معروفیه. هیچ دختر را فریاد نمیزنند، سگ‌کشی، خانه پدری، زندان زنان و سگانه آقای صدراملی، من ترانه 15 سال دارم مخصوصا در موردش صحبت میکنیم. و در سینما بین‌الملل هم میخوام بریم سراغ هیدن فیگرز، پرامیسینگ یانگ وومن، تلمان لوئیس، فریدا، بتل آف دی سکسز، پیسز آف ا وومن، آیرون لیدی و 4 ماه و 3 هفته و 2 روز از سینمای رومانی که کرم گرفته. این فیلم بسیار جالبیه. توشتم در خدمت هستیم در مورد، میخواید در مورد ایران صحبت بکنیم، بعد کم کم هم میریم سمت سینما خارج هم میریم.
منم شب بخیر میگم و متشکرم از اینکه همچنان پادکست ما رو گوش میکنین. مدت طولانی نبودیم، دلمون براتون تنگ شده بود. آرزو دارم که بریم به سمت روزایی که دلمون شادتر باشه و لبمون خندونتر بشه. انقدر دلم تنگ شده بود برای همه چیز و به این نتیجه رسیدم که کنار همدیگه و با همدیگه وقتی حرف میزنیم و با همدیگه وقتی فکر میکنیم، و خواهش میکنم که برامون کامنت بذارین و این جریان فکر کردن رو کمکمون کنیم که ادامه بدیم، هممون دستمون تو دست همدیگه با همدیگه داریم سعی میکنیم که یک آینده روشن‌تری با هم دیگه بسازیم. پس فکر می‌کنم که در واقع چه خوب که شروع کردیم. دوباره ممنونم از رئیس عزیزمون که دوباره شروع کرده و ما رو دوباره هم دیگه جمع کرده. من موافقم که با سینمای خودمون شروع کنیم و بعد حالا بریم طرف هالیوود.
این سوال ازت بپرسم که تو اصلا بیا اینجوری شروع بکنیم. به نظر تو زنان در سینما، اگه بخواد کلی فقط اینو به من بگی، توی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب وضعیتشون چجوری بود؟ اصلا همینو کلا بگو، چون میدونی یه بحثی هستش که قبل از انقلاب استفاده از زنان کاملا ابزاری بوده، نقش حاشیه‌ای داشتن، یا معشوقه بودن، یا خواننده کاوره بودن، یا دختر بودن که مردم می‌خواسته بهشون برسه. و ما تقریبا، حالا های حافظم درست داری بکنه، ما هیچ فیلمی قبل از انقلاب نداریم یک زن نقش اصلی باشه و فیلم جدی باشه. شاید مثلا یه دونه فیلم ابرامی گلستان شاید بتونم بگم، همین، مثلا شاید یکی یا دو تا فیلم دیگه، ولی بعد از انقلاب خودش با فیلمای با محوریت دغدغه، اصلا فیلمی داشتی نه دغدغه زن قبل از انقلاب؟ من چیزی
آره، ببین گوگوش یه فیلمی داره که با عزت الله انتظامی بازی کرده
که نقش بابای گوگوش رو بازی
میکنه. آره که دختر خیلی خوبیه، بعد حالا یک سری اتفاقای براش میفته و فلان، و آخرش در واقع فیلم اینجوری تموم میشه که این داره تو حاشیه خیابون راه میره و براش بوخ میزنن. حالا یه مسیریه در مورد اینکه چطور با پیش داوری کردن در مورد یک زن میتونی مسیر زندگیش رو عوض کنی. از این فیلم های اینجوری با محوریت زنانه زیاد داریم. حالا مثلا من دوباره یادم میادش که شهراغ داشلو و
سوت
دلان. خب باز مثلا
اونجا 14 سالشه شهراغ داشلو، نقش یه دختر 14 ساله، فکر کنم خوش 16 سالشه اونجا.
آره با اونجا مثلا شهراغ داشلو خیلی برعکس زن مهمیه توی سینما قبل از انقلاب و نقشای خیلی متفاوتی بازی میکنه. یا یه نقش داره شهراغ داشلو توی یه فیلمیه، نمیدونم مثلا کارگردان کیه، یه زن و شوهری هن که یه زن و شوهر مدرن متوسطی یا خانواده متوسطی هن که میخوان طلاق بگیرن اصلا.
یه چیزی ازت بپرسم، ولی ببین ما توی سینمای قبل از انقلاب یکی مثل تحمیل میلیونی که بیاد دغدغه زده، ببین
نه من اصلا
نداریم واقعا. ببین ندیم، ما الان مثلا این مثالی که دارم میذارم، من یک دونه فیلم نتونستم پیدا کنم که بگم قبل از انقلاب ساختم بزنمش کنار لیلا، بزنمش کنار هیچ دختر و فرد نمیذارم.
واقعا
سگ‌کشی. ببین اینا اینا فیلمایی ان که حالا چه خوشم چه خوشونات بعد از انقلاب ساخته شدن.
ببین تو دو سه سال آخر مثلا واقعا چریکه تارا و اینها پیشینه فکری بیزایی برای اینکه یک مسیر کنه تا برسه به سگ‌کشی واقعا. یعنی مثلا بیضایی آدمیه که زن براش مهمه، تمام نمایشنامه هاش در مورد زنانه و زنها اون نقش اساطیری مهم محوریتشون رو دارن واقعا. اما اینکه چقدر اجازه داشته، به خاطر اینکه شاید بازار قبل از انقلاب به این در واقع کارگردان‌های مستقل اجازه. و بعد به اضافه اینکه ببین، نمیدونم واقعا جاشه یا نه، ببین 45 سال پیش جامعه ایران جامعه ای نبوده است که بله یک به ظاهر جامعه پیشرفته ای بوده، طبقه متوسط مرفهی داشته توی کلان شهرها که زنان پیشرویی توش شغل داشتن، کار داشتن، زندگی مستقل داشتن. اما اون فضای عمومی که 40-50 سال پیش وجود داشته، کلیت سنت انقدر احاطه داشته که معنای استقلال زنانه با امروز بسیار متفاوته به نظر من. نمیدونم حالا شما دوتا قبول دارین یا نه.
خب بذار بریم نظر نرگس هم کلیتشو داشته باشین در مورد حرفایی که زدیم.
سلام کنم، خسته نباشید بگم به شما و خوشحالم که در خدمتتون هستم به امید روزهای بهتر. و اینکه من شما که داشتین صحبت میکردین یادم افتاد به فیلم بیتا.
بیتا همونه دیگه، بیتا همونه که گوگوشو
ازش بیتا آفرین. آره همونه.
آره من فقط کاراکتر پدر رو یادم نبود که آقای انتظامی بازی میکنن، کاراکتر آقای زنجانپور رو خاطرم بود،
اکبر زنجانپور.
بله استاد اکبر زنجانپور بودن که در واقع ازدواج ناموفقی یه جورایی میشه گفت داشتن. من واقعیت اونقدر سینمای قبل از انقلاب رو دنبال نکردم و فکر نمی کنم که تو این حوزه صاحب نظر باشم، ولی خب با من یه مخاطب خیلی فیلمای محدودی دیدم. ولی فکر میکنم که اون موقع بسته به شرایطی که یه ذره حالا هم ملتهب بود، هم در این حال زن هنوز جایگاهش رو توی این فاصله سنت تا حالا اون روز بهتر نگم مدرنیته داشت پیدا میکرد خودش رو، فکر میکنم یه سری محدودیت ها وجود داشت در این حال. حالا حتما فیلم های آیکانیک هم بوده، من الان حضور ذهن ندارم، ولی همین کاراکترهایی که توکترم جان اشاره کرد و هنرپیشه های مثل گوگوش و خانم آقداشلو که بازی کردن و حالا دوستان دیگه خانم سوسن تسلیمی، اینا فکر میکنم تأثیر گذار بودن به قدر کافی، یعنی در زمان خودشون فکر میکنم یه وزنه‌ای محسوب میشدن.
4-5 موافقی کیان که 4-5 سال آخر قبل از انقلاب داشته یه اتفاقایی میافتاده، یعنی یکی گشایش هایی داشته میشده.
من بزن اینجا
باید گشایش را آخر چی بدونی؟
من یه سوال میپرسم برای بچه هایی که خب مثل ما فیلم زیاد میبینن، بخوام به این قضیه فکر بکنم. ببینید شما در سینمای قبل از انقلاب اون جامعه، اون فضا زن رو به عنوان رقاص و خواننده کاواره میپذیرفته، ولی شما یک فیلم نداری که توی حالا حداقل میگم یک فیلم شاید داشته باشیم یکی دوتا، ولی نسبت به اون تیپ زن خواننده رقاص کاواره دارم مثال میذارم، شاید 10-1 هم کمتر باشه که محوریت فیلم نامده زن استاد دانشگاه باشه.
نه آره، اصلا تیپولوژی کاراکتر خانم ها به این سمت و سو خیلی بیشتر متمایل.
اصلا غیر از تیپولوژی نرگس، ماجرا اینه که باید قبول کنیم که همین الانش که برمیگردیم به دو نسل قبل از خودمون، یعنی مثلا پدرای من که مثلا من تو دهه 40 زندگیمم، پدر من که الان مثلا 70 سالشه و حالا 80-90 ساله ها، خب اون نسل مردان اصلا زن رو جدی نمیگیرن، یعنی این معنای برابری طلبی زن ها در دنیا به این معنا نبوده توی دهه 60 و 70 میلادی، توی ایران که اصلا نبوده. یعنی زن اصلا به اندازه امروز جدی گرفته نمی شده، برابر نبوده با مرد، در ظاهر بوده ها. میدونی چی میگم؟
یعنی تو نکته اینه که این قضیه به کشور ایران ربطی نداره، این در واقع برادر
در ایران بیشتر بوده. در ایران به عنوان آسیای غربی، یعنی غرب آسیا، مشخص تر زن جنس دوم بوده.
خب چرا اینجوری بوده؟ چرا بچه‌ها تعریف کردن ما تو زمان قبل از انقلاب وزیر زن داشتیم؟ وزیر آموزش پرورش زن بوده. یعنی ما زنایی داشتیم که تا سطح وزارت رفتن بالا، ولی توی سینماش که نگاه میکنی اصلا اینجوری نیست. یعنی شما اصلا به سختی میتونی کار غیر از یا زن چادری کاراته سنتی میکنی که نقش مادر بازی میکرده، یا میام زن کاباره آوازخون میده، یا زن معشوق بوده. یعنی اصلا تو هیچ وقت میگه یک زنی که مثلا دغدغه اجتماعی داشته باشه، دنبال یه حرکت
مغز داشته
مثلا
باشه.
تو نگاه میکنی اصلا مثال خوبش بس یه کم کم بیایم توی سینمای بعد از انقلاب با سنگکشی مقایسش بکنیم. ببین کاراکتر زن سنگکشی که زن خود آقای بیضایی هم هست دیگه، درسته؟
مجد
شمسایی. شما نگاه میکنی ببین این کاراکتر رو ور میداره میبره تو جامعه، از همون ایراد میگیره بهش، چون نشون میده که تقریبا هیچ کدوم از
دهکای
جامعه یا میخوان ازش تو استفاده کنن یا جدی نمیگیرنش، میخوان ردش کنن بره، یا نمیدونم هزار تا چیز. ولی تو اگه همچین فیلم جدی با محوریت زن در هیچ دوره قبل از انقلاب نمیبینی.
نه
اصلا نمیبینی. حالا من میخوام ازت بپرسم که این به خاطر فرهنگ اون موقع بوده یا نه، اینجوری که تو داری من چیزی که تو گفتی این برداشتم اینه که نه اصلا فضای جهانی اینجوری نبوده که مطالبه گیری کنم. ما این قضیه به قبل و بعد از انقلاب ما ربطی نداشته، بعدا فضای جهانی جوری شده که زنان مطالبه گر شدن، اون فضا وارد کشور ما هم شده در سینما. تو منظورت اینه از این قضیه؟
ببین آره دیگه، مثلا ببین اون موج دوم فمینیزم، یعنی اون موج دوم جنگ های زنان برای برابری توی همون دهه 60 و 70 داره اتفاق میفته. من معتقدم که جامعه ایران جامعه سنتی تری بوده در اون روزگار، و اون نقش سنتی مادر یا معشوق برای در واقع مخاطب معمولی سینمای ایران با ظاهر مدرن آدم‌های سنتی بودن ملموستر بوده، بفروشتر بوده تا زن مستقل ترسناکی که میتونه فکر کنه، میتونه عاملیت داشته باشه، میتونه تصمیم بگیره.
اجازه بدین بچه بیایم وارد سینمای 40 سال گذشته و سینمای بعد از انقلاب بشیم. یه لیستی رو گفتم، نگس اجازه بده پس با سگ‌کشی با هم شروع بکنیم. فیلم خاصیه، من یادم اون زمان اکرانش خیلی هم حاشیه داشت. یه مدت زیادی بود که بهرام بیضایی فیلم نساخته بود، بعد رسید به دوران اول اصلاحات بود، اینو مجوز بهش دادن و فیلم رو ساخت. من خودم تو من یکی از اون کسایی بودم که فکر کنم اون موقع 16 17 سالم بود، رفتم سینما فیلم رو دیدم، فضای فیلم سینما بهمن میدون انقلاب هم رفتم یادم دقیقاً، و یادمه که سینما پر بود و ملت هی دست می‌زدن و بازی‌های فوق‌العاده‌ای داره این فیلم دیگه. مخصوصاً یه دونه سکانس خیلی خوب داره که داریوش ارجمند حاجی بازاریه و این میره پیش اون و یه پاسکاری فوق‌العاده بازی اونجا داریم، خیلی خیلی جالبه. سگ‌کشی شاید اگه الان نگاه بکنیم باید بگیم که جرقه های اول وضعیت فکری الان جامعه است. یعنی ببین زنی که میخواد وارد جامعه بشه، حالا شوهری که افتاده زندان و این مجبور بار این قضیه رو به دوش بکشه و بره این مسئله حل و فصل کنه و بره پیش آدمایی که طرف حساب هستن، و برخورد اونا با این زن نشون میده که اینا تقریبا هیچ کدوم از این کاستای طبقاتی مختلف، حالا چه اینتراکچوالش باشه، چون تقریبا میشه همه مدل آدمی میره دیگه، و همه اینا در نهایت یه نوع نگاه به این دارن، یا میخوان ازش سوء استفاده کنن یا میخوان کار دیگه بکنن و آخر کارش انجام ندن. اون نگاه رو ما الان نگاه میکنیم میفهمیم که بهرام بیضایی چه نگاه جالبی داشته و جامعه رو چقدر خوب رصد میکرده، و الان که به اینجا رسیدی میفهمیم که نه واقعا این جرقه ها موقع زده شده و اینا دیده. نظر در مورد سگ‌کشی چیه؟
واقعیتش اینه که من هم سگ‌کشی رو توی سینما دیدم و دوست دارم یه مقدار از حسم بگم. اول اینکه خیلی شوکه شدم از نقش گلرخ کمالی، فارغ از پردازش آقای بیضایی در مورد کاراکتر گلرخ کمالی، نوع گفتارش، یه مقدار تئاتری بودن یه بخشایی که خب اینا آمدانه گنجونده شده
اصلا مشخصه بیضایی دیگه.
آره دقیقاً. من خب اون موقع اونقدری سنی نداشتم، اونقدری که باید شاید در متن جامعه نبودم یا مطالعه نداشتم، ولی با تمام اون لحظه به لحظه های اون فیلم همراه شدم به سختی. یه جایش خب تعارف نداریم، خیلی آزاردهنده است، مثل همون پاسکاری که شما اشاره کردین که نقش حاج خانم هم البته نمیشه نادیده گرفت توی همون یه سکانس. به نظر من حالا شما یه توضیح راجع به سینمای قبل از انقلاب دادین و یه چند تا نکته بود که من دوست داشتم اینجا اشاره کنم به اینکه این فضای کلی مردسالارانه که حالا دکترم گفت توی همه جوامع بوده، تقسیم بندیش یه مقدار سخت میشه توی سینمای ایران قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، سینمای مثلا هالیوودی یا پای یا سینماهای مستقل. چیزی که حالا توی این بخش خیلی ذهن منو درگیر میکنه و دوست دارم راجبش یعنی بهش اشاره کنم بیشتر اینه که همونجوری که شما گفتین آقای بیضایی خیلی دید عمیق و در این حال روشنی نسبت به زمان خودش داشته به نظر من، فارغ از این که توی محیط خانوادگیشون حتما تحت تأثیر بودن از مادر خودشون، چیزی که یادم میاد از صحبتاشون. و اساسا آقای بیضایی جز کسانی هستن که همیشه معتقد به محوریت زن بودن، قائل بودن به این قضیه. اینکه حالا چقدر مخاطب یا سینمای ایران به این قضیه قائل باشه یا نباشه یه دغدغه‌ای بوده واسه ایشون همیشه، و اینکه یادمه که اینو تاکید کردن که اساسا هر جا که زن محوریت میشه بلافاصله جبهه ها شروع میشه. و خب این خیلی واضح بود توی فیلم سرکشی، یعنی یه روایت خیلی دقیق و تلخی بود از این قضیه، به هر حال حقیقت تلخ همیشه. واقعیتش اینه که من گفتم در وهله اول خیلی شوکه شدم و گلرخ کمالی در وهله اول منو یاد سارا انداخت، سارای مهرجویی. منتها گلرخ کمالی یک پیشروی و یک عصیانگری توش کاراکتر خودش هست، خودش نویسنده است، خودش رو جز طبقه روشنفکر میدونه، پدرش نویسنده بوده، با سانسور دست و پنجه نرم کرده. یعنی اینجوری نیست که ما بتونیم بگیم که این لزوماً از بطن جامعه کشیده شده اومده بیرون، یا اینکه نه یه ذره دورتر از اون توده‌ای هست که مثلا ما بیشتر تو زندگی روزمره باش سر کار داریم، برخلاف سارا. سارا رو یه ذره ملموس‌تر دیدیم هممون تو زندگیم. به نظر من بارزترین ویژگی سرکشی اینه که ما میتونیم از سنت تا مدرنیته رو باهاش پیش بریم، همون حاجی بازاریه یا اون کاراکتری که در نهایت موجب سرخوردگی گلرخ میشه، و در پس پشت همه اینها اون یکی، اون زن دیگر که میترا حجار نقشش رو بازی میکنه، خانم حجار. و خب اینا یه تئوری توطئه‌ای میچینن که خب مخاطب رو بازم شگفت زده میکنه، و بازم اونجا یک زن محور هست. یعنی در نهایت این مثل یک چرخی میمونه که ما از گلرخ کمالی میچرخیم و میرسیم به معشوق شوهر گلرخ کمالی.
اینجا یه نکته بزن همینجا نگه داریم تو سگ‌کشی. تو گفتم ببین بین فاصله فیلم سگ‌کشی با فیلم خانه پدری اگه بخوام بهت بگم نزدیک 20 و اندی سال دو تا فیلم هم فاصله داره. این دو تا فیلم جفتشون شاید از یه نقطه این بشه بهشون به صورت مشترک نگاه کرد، و اون وجود زن توشون که سعی میکنن که این وجود زن رو به ما با توجه به وضعیت حال جامعه نشون بدن. این دو تا فیلم جفتشون بر اساس حال هوای جامعه، یعنی فیلم سگ‌کشی دقیقا مال دورانی که اصلاحات وجود اومده، قراره مثل اینکه پوستی که میخواد پاره بشه و این جامعه از وجود بزنه بیرون و خودش رو به صورت جدیدی عرضه کنه، و خانه پدری فیلمیه که بر اساس خشم جامعه توی دوره‌ای ساخته شده و کیانوش عیاری اومده اون خشم رو واقعا تو فیلم ما نشون میده. من کل فیلم رو ندیدم، من صحنه‌های فیلمو دیدم، اذیت کننده است. من میخوام بپرسم چرا ما بعد از 20 و اندی سال در حالی که بعد برعکس این قضیه تهی میشد، یعنی ما اون نگاه رادیکال رو توی جامعه هضم می‌کردیم، نگاه سگ‌کشی رو، و زن یه جایگاه بالاتری پیدا می‌کرد دیگه، چون این فیلم داره میگه که آقا زن تو جایگاهی که باید باشه نیست، باید بهش ارزش بیشتری داد، باید جدی‌ترش گرفت، ولی ما برعکس اینو می‌بینیم. یعنی جای کار به جایی می‌رسه که جدیش که نمی‌گیرن چی سرش رو می‌برن، با داس می‌زنن می‌کشن. چرا ما این دوره رو برعکس ای کردیم؟
ببین اول من یه چیزی بگم که وقت نرگس تو حرف میزد بعد میرسم به اینجا، چون به نظر میاد مهمه. ببین همون دور و ور ساخته شدن سگ‌کشی، نمیدونم بانو آوی رو رفتی دیدی یا نه، بعد از سگ‌کشی بیضایی یه تئاتری رو با همون مجد شمسایی در واقع یعنی از شخصیت اصلی تئاتر مجد شمسایی است، داستان اسمش یعنی که از یک داستان ژاپنی ایرانی استفاده میکنه، مدرنش میکنه، میارتش چیز، ترجمه هم هستش، اسمش هست بانوآیی. داستان یه داستان قرون وسطایی ژاپنی در مورد شاهزاده است که عاشق یک معشوقی است، یک زن درباری که خیلی هم زبلچه است و معشوقشه، و این زن عقدیش که حالا مجبوره که با اون ازدواج کنه که بتونه جایگاه اجتماعیش رو نگه داره، یعنی دختر شاهزاده است، بسیار داره آزار میبینه، یعنی شرافتش داره هی لکه‌دار میشه، هی داره فشار میاد بهش و تحت فشار از همه طرف، از شوهر بیوفا، از فلان. اوج ماجرا اینه که این معشوقه شبها به شکل یک روح زیانکاری، به شکل یک در واقع موجود پلیدی میره توی خواب زنه و زنه مریض میکنه، تمام این تئاتر مدرن تو بیمارستان میگذره و این دوگانگی این زن و اون زن پشت پرده، میترا حجار و مجد شمسایی رو ما هم توی سرکشی میبینم، تو بانوایی این آدم احساس میکنه که تتمه فکری آقای بیضایی یک گوشه چشمی به بانوایی داره و میرسه به چیز. حالا چرا دارم میگم؟ به خاطر اینکه ببین دوباره همون دوتا تیپیکال زن رو داریم، زن فمفاتال، زن فداکار مادرانه. میدونی چی میگم؟ بیضایی کتابی داره به اسم هزار افسان کجاست که حالا یک تلاش بسیار زیبای 200 اندی صفحه‌ای درباره اینه که بگه آقا شهرزاد عرب نیسته، شهرزاد قصه‌گوی یک کاراکتر ایرانی است که احتمالاً داستانهاش قبل از اسلام وجود داشته، به ما نرسیده. حالا به هر ترتیبی اونجا توی یک فصلی میاد داستان دویدم و دویدم سر کوی رسیدم دوتا خاتون دیدم، اینو میاد تحلیل میکنه، میگه این چیه این ماجرایی که دویدم، این متلی که همه اون بلدیم، بلدینش دیگه، دویدم فلان. میگه اون دوتا خاتونی که دیدم، یکیش به من نان داد، یکیش به من آب داد، در واقع آناهیتا و سپندارمرزن که یکیش الهه آب، یکیش الهه خاکه، و بعد میاد زن رو تعمیم میده به آب و خاک. میخوام اینو برسم از اونجا ببین. خانه پدری داستان چیه؟ داستان دختری که آبروی خونه رو میبره، آبروی باباشو میبره
به زحم پدر، البته ها.
آره یعنی
به زحم پدر این
آبروبریه رفته، یعنی حالا بدبخت کاری هم نکرده،
چون میدونه که کیانوش عریری میگفتش که من این گزارشی توی حوادث چاپ شده بود تو ایران که یک پدری به زحم اینکه دختر 14 سالش با پسری رابطه‌ای داره، شب سر اونو بریده، سر خواهرش هم بریده، بعد آخرش هم خوشو کشته پدره.
خب
این انقدر بهش فشار اومده کیانوش عیاری که این اون خشمو، یعنی من کسایی که فیلمو دیدن میگن اصلا دیدنش زجرآوره،
ترسناکی که این درو میبنده، اون درو میبنده، از این ور میدوه اون ور، از اون ور، یعنی تو لحظه قتل رو تو صحنه قتل بازسازی شده میبینی، و بعد کی؟ باباه با پسر نوجوونش که داداش کوچیکه است، یعنی اینا لابلا حرفای خونه‌ای میزنن با هم دیگه، یعنی هی پدر میشه هی قاتل میشه، هی پدر میشه هی قاتل میشه. و بعد یادت بیاد که چند سال پیش این دختر بچه دبیرستانی که توی شمال ایران در واقع باباش
با داست سرش زد،
رومینا، همچنان یک بخش کوچک روشن فکر جامعه داریم که قائل به این برابری است، ولی همچنان اون پدر سالار سنتی که همه چیز رو میخواد زیر خاک خفه کنه، یک بخش ترسناک ولی مهمی از جامعه ایران هست.
من فیلم خانه پدری رو ندیدم، ولی این صحنه که تعریف کردی که قاتل میشه پدر میشه، یه نکته اومد به ذهنم که چقدر سخته که ما توی اون صحنه هستیم، یعنی یا شریک پدریم یا شریک قاتلیم، و این دقیقا ما رو میذاره در جایگاهی که توی روزمرگی جامعهمون وقتی راه میریم تو خیابون یا وقتی با
همزاد پنداری بکنی، آره، یا نکنی، حق آره، بدی یا ندی،
آره مثلا اینجاست که واقعا ما هممون شاید پتانسیل اینو داشته باشیم که توی اون موقعیت، نمیگم که لزوما سیاه یا سفید باشیم، ولی انگار که یه چالشی با خودمون داریم.
آره،
چرا؟
آره.
چون یه بخش زیادی از سنت به صورت ناخودآگاه یه جورای آرکیتایپ ما شده و سالها خانم‌ها خودشون باز تولید کننده.
آره ببین، آره واقعا همین، یعنی وقتی برسیم به پیسز آف وومن یا مثلا پرامیسینگ یانگ وومن، من بارها سر جریان میتو اینو از آدم‌های روشن فکر دیدم که وقتی به نفعشونه اینا عوضیان خودشون فلانه چی چی پوشیده بوده لابد چطوری نفهمیده، و زنها اینا رو میگن، و بعد وقتی به نفعشون نیست آی مردشون شو ببرن، آی فلان کنن، ما همیشه فلانی، میدونی؟ آره، این که ما هم بین پدر و قاتل در رفت آمدیم میدونی و ترسناک این ماجرا. و آره قبول دارم که آدم دوست داره فکر کنه که بعد از سرکشی همه چیز به سوی تسهیل داره میره، اون ذات آب و خاک بودن زن، اون مرکزیت محوریت بودن زن، اون اهمیت ناف هستی بودن زن برمیگرده و زن در واقع یک انسان، یعنی به معنای انسان تعریف میشه. اما نه، دوباره همیشه اون مرد سالار دیکتاتوری که زن ناموسشه، زن مایملکشه، یعنی مثل من همیشه بر بچه‌ها مثال میزنم، میگم آقا اگر بری مثلا 60 میلیون موبایل بخری بعد بیای ببینی زرورقش کجه، یا یه دفعه روشنش کنی ببینی خدای نکرده توی پومبوکش 3 تا شماره هست، حالا چطوری میشه؟ میری میزن تو سر طرف 60 میلیون تو پس میگیری. زن همین حال رو داره در دنیای سنتی، مایملکیست که نباید لکه دار شده، نباید دست خورده باشه، باید برق بزنه از تازگی وقتی به تو میرسه.
بریم و برگردیم با قسمت دوم برنامه و سینمای بین‌الملل و نگاهش به زن در خدمت همه دوستان هستیم.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند سنجاقک رنگ رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که آب و هوا فرید، درخت و گل و سبزه را فرید، خدایی که از بوی گل بهتر است، صمیمی تر از گریه مادر است. به نام خداوند در رنگین کمان، خداوند بخشنده مهمان، خداوند سنجاقک رنگ رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که باد و هوا آفرید، درخت و گل و سبزه را آفرید، خدایی که از بوی گل بهتر است، صمیمی تر از مادرم.
اجازه بدید که قسمت دوم رو با تکتن شروع بکنم و دکتن یه نکته میخوام بگم بریم برای فیلم های خارجی. و اون نکته اینه که ببین، ما هنوزم که هنوزه تو سینمای خودمون همین لیستی که خوندیم و فیلم های مشابه این، اکثر قریب به اتفاق اینا مین پوینت و نقطه مرکزی این فیلم ها که در مورد زنانه، در مورد شخصیت و خواستگاه زنان در جامعه است. این زن تو جامعه در کجا قرار بگیره؟ خب این سرگشتگی جایگاه زن در جامعه رو تو سینما ایران میبینیم، ولی تو سینمای غرب منگار از این نکته گذر شده، این جایگاه مثل اینکه به دست اومده. به هر دلیلی در واقع بیشترین مین پوینت سینمای غرب در مورد بحران هویت زنانه. این فرق اساسیه که شما میتونی در سینمای بین‌الملل هم زنان ببینی و سینمای ایران. حالا بین‌الملل که میگم بیشتر قهر، بله تو فیلم‌های آسیا و آسیای شرقی و جای دیگه شاید مثل ما باشن، ولی منظورم بیشتر جامعه غربیه. مثالایی هم که از مشخصه دیگه، مثلا شما وقتی پرامیسینگ یانگ وومن میبینی یا تلمار لوئیس میبینی، فریدا رو میبینی، بتل آف سکس، اینا معمولا در مورد وجود خود زنه. مخصوصا مثلا پیسز آف وومن که ما برنامه‌اش هم رفتیم مخون دمش صحبت بکنیم، میخوای با همین نکته شروع بکن. چرا اینا اینجوری هم ما اینجوری نیستیم؟ اینا ما هنوز نرسیدیم به اون مرحله. چه جوریه؟
ببین آره، من فکر می‌کنم که جامعه ما سالها و سالها همچنان مرد سالار مونده بوده. حداقلش اینه که یک جریان مردانه در واقع قالبی وجود داشته، چه این زن مستقلی که غیر قابل کنترله ازش میترسیدن. میدونی چی میگم؟ ببین توی بعضی از قبایل آفریقایی دختر بچه وقتی به سن در واقع رابطه جنسی میرسه، یعنی بعد از اولین قاعدگیش، از اون کلبهه که میارنش بیرون یک مردی از یک قبیله دیگه پیدا میکنن که اولین رابطه جنسی توی قبیله اتفاق نیفته، یک مرد بیرون قبیله اتفاق بیفته. دلیلش یا مثلا خیلی داریم از این سنت ها که مثلا ماسکای قبیله‌ای با خون هیز رنگ‌آمیزی میشه، یا مثلا سرخپوستای شمال آمریکا برای فرار دادن ارواح اسفنجای رو پر از خون هیز میکنن و روی قایقاشون میبندن. این قدرت زنانه و قدرت ویرانگر زن به عنوان یک انسان قدرتمند رو نشون میده که انقدر ترسناکه که مردا میخوان ببندنش، کنترلش کنن. میدونی استرالیایی ها میگن ما اسم اعظم خدا رو از زنا دزدیدیم و خدا نکنه اون روزی که اسم اعظم دوباره به زنا برگرده. یعنی میخوام بگم که توی اون جریان در واقع چرخش جهان به طرف مرد سالاری، خب زنی خوبه که دست و پاشو چیده باشی، حالا یا با 12 تا بچه تو خونه، خب یا توی جامعه غربی با کفش پاشنه بلند و ناخن دراز، خب بالاخره نباید،
و موهای بلوند.
آره حالا به هر ترتیب، یعنی نباید بتونه به عنوان یک انسان با تو رقابت کنه. خب باید بی اثرش کنی، مثل یه بمب خطرناکی باید کلاه کسته‌ایشو برداری بذاریش گوشه‌ای، خیال راحت باشه که نمیتونه برگرده. توی ایران این بسیار شدت داره، یعنی زن انقدر دوچاره اینه که بگه آقا منم آدمم، یعنی اون هویت رو احراز کنه که اون قربانی بودنش به نظرم بیشتر دیده میشه. بخاطر تمام این فیلمایی که توی نیمه اول در موردشون صحبت کردیم در مورد زن قربانیه، زنی که آقا جان آقا اینم انسانه. حداقل در واقع نمود بیرونی هالیوود یا فیلمای مستقل خوب اینه که اینم آدمیزاده، اینم انسانه. خب حالا این انسان کیه؟ من فکر کنم قضیه اینه بیشتر.
خیلی ممنونم. بذار نظر نرگس هم در کلیت بدونیم. فکر کنم اکثر این فیلم‌ها رو نرگس دیدی، ولی اگه بخوای شروع بکنی فکر کنم پیس اضافه با من انتخاب خوبی باشه دیگه، چون دقیقاً همه بحران هویتیه. اینجا خیلی یه دونه فیلم الان یادم اومد نوشتم، یه دونه فیلم چارلیستون داره، یانگ ادات، اگه دیده باشی.
آره من دیدمش.
اونم فیلم جالبیه و دقیقاً همون بحران هویتی رو نشون میده، در مورد یه زن میانساله و داستانایی که براش میاد.
بیشتر بحران میانسالی و بحران
بله بحران میانسالی با پیس اضافه با من میخوای شروع بکنیم. ببین این داستانه الان توی غرب دیگه از این جایگاه زن اینا گذر کرده. ببین یکی از نکاتی که خیلی الان روش داره مانور میشه، مخصوصا با این چند سال اخیر آمریکا که این جمهوری خواه دموکرات میرن میان سخت جنین رو برمی‌دارن و میذارن سخت برمی‌دارن، همین قضیه سخت جنینه. یعنی تو این فیلم هم پایه اصلی فیلم همین داستان سخت جنینه. ببین الان خیلی بحثا شخصی شده دیگه، یعنی دیگه با جایگاه اجتماعی اصلا کاری تقریبا دیگه نداره.
درست.
میاد به احوالات درونی طرف میپردازه. به نظرت اینها، حالا ما نمیخوایم بگیم آقا ما قرض زده یا شق زده ایم، ولی دوستان میگم صادقانه به نظرت واقعا تو سینمای هالیوود مخصوصا الان دغدغه‌های اصلی زنان رو نشون میدن، یا نه اونا یه جوری دیگه دارن از زن استفاده ابزاری میکنن؟
بذارید اینجوری شروع کنیم این بحث رو. واقعیتش اینه که زن خب همیشه، حالا اینو توکتم خیلی بهتر میتونه راجبش صحبت کنه، به هر حال زن این بخش آفرینندگیشو نمیشه ازش حذف کرد. یه چیزی که وجود داره، حالا فمینیست ها میان ازش استفاده میکنن در مقابل آقایون، حالا اون وجهه رادیکالش منظورم هست. یه چیزی که خیلی توجه همه رو جلب میکنه توی صحبتهای توکتم هم اشاره شد، همون ناخون بلند لاک زده و موهای بلند و کفش پاشنه بلندی هست که توی قالب
یه جور اسارت دیگه است دیگه در واقع.
بله دقیقاً همینو می‌خواستم بهش اشاره کنم که اونا به یه شکل دیگه به این موضوع می‌پردازن. اینم یادمون نره که به هر حال جوامع غربی تاکیدشون روی در واقع اون چهارچوب بوده، منتها فرمتش فرق می‌کنه. در کنار این اگر دقت کنید این فردگرایی و در واقع شناختن خود یک ذره و استقلال فکری و فرد به فرد توی جامعه ما خیلی کم رنگ تر بوده، چون ما همیشه زندگی های شلوغ تری داشتیم، یه حالت دوره همی و قبیله ای حالا اگه بخوام کلمه سنتی تری براش استفاده کنم داشتیم، و خب اینا خیلی مؤثره چون به هر حال لایف استایل یه جورای تأثیر گذاره روی روند شکلگیری شخصیت و ذهنیت آدم ها. به هر حال اونها یه مقداری فرد محورتر هستن در مقایسه با ما. بله، کفش پاشنه بلند و این ویژگی هایی که توی پرامیسینگ وومن استفاده میشه، حالا در یک مسیر دیگه ای، اینا هم یه شکلی از به قول دکتر همون اسارت هستن. توی قالب فیلم ها اگه دقت کنید، اصرار بر ارائه یک الگوی ایدئال از یک زن وجود داره همیشه، که همیشه باید مرتب باشه، موهاش درست شده باشه و خب ویژگی های اینطوری، به خصوص این که کفش پاشنه بلند داشته باشه و دامن تنش باشه
یا
پیراهن تنش باشه. حالا راجع به بلوند، بله، یک نکته خیلی مهم هست که میگم که خودم چند وقت پیش توی برنامه دیدم و خیلی کم میبینیم خانمایی که مثلا کت شلوار دارن. حالا نه که اصلا نمیبینیم، این حالا به صورت کلی دارم مقایسه میکنم.
الان ما شاید معروف ترین زنی که تو حداقل تو عالم سیاست توی جهان داشتیم صدر اعظم سابق آلمان بود، آنگلا مرکل. حالا میخوام اینو بپرسم، تو نگاه کن ببین این خانم از نظر بصری جذابیت نداره دیگه، خب ولی خیلی زن موفقی دیگه، از موفق‌تر که نداریم که.
خب و همه در حال سیاستمدار دنیا ازش حساب میبرن.
سیاست واقعا نفر اوله.
واقعا آنگلا مرکل کسی بودش که رنگ بقیه چیزا سیاستمدارای در
واقع
تاثیرگذار دنیا میپرید وقتی
برخلاف ظاهر سادهشون کاریزماتیک.
من سوالم اینه که چرا نمود آنگلا مرکل ما تو سینما نمیبینیم؟ حالا سوال من اینه،
سینمای هالیوود اساسا
هیچ جا نمیبینیم، هیچ جا تو اروپا هم نمیبینیم، تو ایران هم نمیبینیم، تو آسیا، یعنی شما یک دونه نمیتونی فیلم بهم بیاری که بگی آقا یه زنی مثل آنگلا مرکل با این خصوصیات اومده به عنوان مین پوینت انتخاب کرده. نه اصلا همیشه تو همه سینما تو همه جای دنیا
من بقیه جمله‌ام این بود که تو سینما هالیوود اساسا به این مسئله پرداخته نمیشه و همش تاکید روی اون تاثیر عروسکی از زن.
خب چرا؟ سوال اینه که چرا؟
تمجان توی صحبتاش اشاره کرد که بحث فروش هست و یه نکته هم در نظر داشته باشیم.
من معذرت میخوام، نصف جمعیت دنیا زنانه. فروش اگه به مردا بگی من میتونم قبول کنم، ولی نمیتونم بگم همه زنایی که علاقه دارن من زن خوشگل ببینم. تو ما زنا از زن خوشگل خوش، چون میدونی که اکثر زنا دنبال رفیقای زشتر خودشان میشن.
نه ولی خیلی داری بحث و حاشیه میبری. ولی واقعا که یه چیز بگم، این روزها من زنای زیبا و یه جور اعتماد به نفس جدیدی توی زنهایی که توی خیابون راه میرن میبینم و اصلا این اعتماد به نفس داره زیباشون میکنه. آره، زیبای درونی داره میکنه، خیلی قشنگه.
من سوالم اینه که خب چرا ما این مدل زن رو تو سینما
نمیبینیم؟ کم میبینیم، یعنی انگار که در مورد اون زنها صحبت نمیشه.
آره، تبلیغ نمیشه در واقع. میدونی من سوالم چیه؟ حالا با تمام این شوخی کردم که تو هم ناراحت شدی یکم، ولی نکتم اینه که میدونی انگار اون جامعه هم اینو نمیپذیره.
آره،
اون جامعه هم اینو نمیخواد نشون بده، نمیخواد باعث بشه زیاد بشه.
قبول دارم، یعنی نمیخوام مخالفت کنم و اینکه خب دسترسی توده جامعه بیشتر به فیلم‌های هالیوودی و تمایلشون بیشتر به فیلم‌های هالیوودی هست. یه تر رو یادمون نره، اونم اینه که توی صحبت‌های تویتر من یادم رفت اینو خواستم اشاره کنم بهش، این لول بندیه رو یادمون نره. یعنی یادمون نره که یه طیفی از مخاطب داریم که اینا توی همین الان که مثلا ما داریم راجع به این اعتماد به نفس خانم‌ها صحبت می‌کنیم، هنوز اون لول رو هم داریم که مرد سالارانه دارن زندگی میکنن و اینا همشون در واقع ما یه جامعه تلفیقی داریم. حالا اینا لولاشون با هم فرق میکنه، درصدشون با هم فرق میکنه. ما نمیتونیم بگیم که ما یک جامعه صرفاً مدرن یا صرفاً سنتی هستیم، از اون ور نمیتونیم بگیم که اگه مثلا من میرم سر کار پس خودم دارم پول در میارم، پس خودم باید خرج زندگی بدم، پس دیگه از بابام پول نگیرم یا از خونه بابام باید بیام بیرون. این به هر حال تأثیر داره تو نگاه ما. حالا من هی ارجاع میدم به جامعه خودمون یه جاهایی. توی سینمای هالیوود، یعنی در واقع صنعت حالا سینمای اونها، واقعا این سوال برای خود منم هست که خیلی کم اشاره میشه به زنان موفق، یا حالا حداقل تا جایی که من دیدم، یا اگر اشاره میشه خیلی محدود و به لحاظ ساخت فیلم، فیلم شاید خوش ساخت نباشه
و اصلا بدتر از اون رو بگم، یه فیلم مثل دیویل ور پرادا زن موفق و زن شیطان صفت اصلا نشون میده. تو نگاه مریل استریپ تو اون فیلم نگاه کن، نشون میده مدیر موفق مجله مده ولی چقدر زن بدجنسی.
این همون نگاهیه که پشت همه این، میخوام بگم که اتفاقا حرفم همین بود،
جادوگره در واقع، زنی به عنوان جادوگر
به واسطه داشتن پروتکل ها، محدودیت ها، در واقع اون ظاهری که باید پرزنت کنه، میاد از نشانه های غیر مستقیم استفاده میکنه. حالا مثال غیر مستقیم هم بازی طیفی داره، اینکه خانم مریل استریپ کاراکتر مدیر اون کمپانی فشن در واقع در زندگی زناشویش ناموفقه، به دخترهای دوقلوش نمیرسه، از نگاهش همیشه از بالاست و میاد بالاتر و میگه که اساساً این بیزنس، این نوع تجارت و این نوع شغل هست که اینها همه رو باز تولید میکنه. و آخر کاراکتر اصلی فیلم دوستش بهش میگه که تو شدی شبیه همونایی که مسخرشون میکردی، که فلان مدل مثلا دامن رو میپوشن، عینک مثلا گوچی، عطر گوچی میزنن. و این باز اتفاقا اون خانم موفقی بود،
بله موفق،
یعنی این که شما یه کمپانی داشته باشی با اون درآمد مالی، با اون لول یه وایس پرزیدنت باشی،
برعکس اونم یه تیپیه که مذمومه، یعنی که تو برای موفقیت همه چیز تو رو قربانی کنی و از ذاتی که خداوند برات خواسته، یعنی یک مادر و یک همسر.
من الان میتونم 10 تا فیلم مثال بزنم که در مورد مردان مدیر موفق مهربونه که آدم خوبیه، ولی 10 تا فیلم نمیتونم مثال بزنم که نه 10 تا نه 3 تا فیلم نمیتونم مثال بزنم در مورد زنان مدیر موفق مهربون. ولی برعکسش تو دلت بخواد، همین دلور پارادا فیلمی که با هم برنامه‌اش رفتیم، کرویلا، خب دقیقاً اونم
همون همونه دیگه، ولی خیلی چیزای
فانتزی. هر چه زن موفق
علم بهتر است یا ثروت، من یاد این میافتم، یعنی اینکه توی صنعت سینما شما نمیتونین یک آدمی باشید که همه، حالا همه نه، ولی یه سری ویژگی ها رو داشته باشین.
میخوان حفظ کنن،
ولی موفق ها رو توی داکیومنتری ها، توی مستند ها خیلی بیشتر میتونین پیدا کنین. چرا؟ در حالی که مستند ها از ژانر، از محبوبیت کمتری این ژانر برخورداره،
اثر بخشی کمتری داره،
کمتر
آدم‌های خاص‌تری می‌بینن.
بله یه عده هستن که مثلا خب خیلی علاقه دارن،
همون تزیه که اینجا ما داریم دیگه. ببین مثلا توی
عوام و خواص دیگه،
توی تئاتر ما خیلی آزادی بیشتری حداقل از نظر بیان مسائل نسبت به سینما. چرا؟ چون تز اینجوریه، میگه اون آدمایی که میرن تئاتر رو میبینن آدم روشنفکرن، یعنی آدم مترسترن، یعنی اجازه بدیم برن اونجا اینا رو ببینن، یه مقدار خالی میشن، میگن فضا بازتره، یه مقدار حرفی که میخوام بزنن اون بالا تو سن میبینن، آروم میشن میان بیرون.
مخاطبش از اون آره کتابه، چون طیف کتابخون خیلی کمتره، خیلی از چیزهای چاپ میشه که واقعا آدم میگه چطوری همچین چیزی توی ایران چاپ شده، ولی دلیلش اینه که خب همه که کتاب نمیخونه.
من صبح داشتم اینجا میگم مرگ بر عیسی، بعد کتاب انسان خردمند چاپ قانونی میشه اینجا.
آره
البته
بعد سعی میکنم،
ولی میشه ولی چاپ میشه 14 بارم، 14 بارم تجدید چاپ میشه، 14 بار. خب این نکته کمی نیست که قبل از اینکه بریم برای قسمت آخر برنامه، من میخوام به فیلم فید می اشاره کنم. فکر میکنم هیچ کدوم شما دو تا این فیلم رو ندیدید. فیلم بسیار مهجوری و بسیار فیلم سختیه برای دیدن. من میخوام الان چون نرگس اشاره کرد به فیلمایی که در مورد استفاده ابزاری از زناست و یا مستندی که در زنان موفقه، من میخوام فید می رو به همه توصیه کنم ببینن. این فیلم گفتم فیلم سختیه برای دیدن و فیلم مهجوری، در مورد یه مردیه که توی اینترنت یک کسب و کار خاصی داره برای پول در آوردن و اون کسب و کار خاصش اینه که این زنها رو میگیره و اینا رو ببخشید مثل حیوان بهشون غذا میده و سعی میکنه وزن اینا رو ببره بالا و تو اینترنت سر این وزن شرط بندی میشه و مثلا میگن و زنو مثلا به 250 کیلو در عرض 6 ماه میرسونم، این زنو در عرض مثلا 5 ماه میکنمش 300 کیلو و شروع میکنه
مثل گاوه شیرده مثلا
و تقریبا اصلا تمام مین پوینت این فیلم اینه که نشون میده چطور جامعه داره از زن استفاده ابزاری میکنه. بسیار فیلم جالب و غذا دادنش هم نه که غذا خوشمزه بهشون بده، کار به جایی میرسه که اون آخرا این قیف میذاره تو دهنشون و چربی آب شده رو میریزه تو دهن اینا که اینا شروع کنن چربی
بله تو البته با حیوان ها این کارو میکنن،
با قاز توی...
با خوک و قاز این
کارو میکنن، با قاز هم این کارو میکنن. یعنی توی استرالیا به جای اینکه بیان غذا رو بدن که طی روند طبیعی پروسس بشه، یک لوله وصل میکنن به شکم گاو و غذا رو وارد میکنن که این با همون مقدار چربی که داره در واقع وارد گوشت گاو بشه.
این فیلم من توصیه میکنم همه ببینن، بسیار فیلم جالبیه و خیلی خیلی من از اون فیلم هست که خیلی تأثیری رو من گذاشت دقیقا، خیلی از اون فیلم ها شجاعانه هست کم دیده میشه.
یه پیشنهاد بکنم، یه فیلم خیلی خیلی حال خوب کنه هالیوودی معمولی دیگه، مونالیزا اسمایل که چیز بازی میکنه، جولیا رابرتس برنو، آره اونم باز در مورد نهضت زنان و چه میدونم
خیلی هنریه، ولی
بیشتر درباره اینه که چطور خود زنها خودشون رو باور ندارن و اینکه چطور زنها اگر که خودشون رو باور کنن اون وقت تازه مردهاشون میکنن به قبولشون کردن به عنوان یک انسان.
خیلی عالی، بریم صحبت پایانی نرگس رو بشنویم. اگه نکته مقفول مونده و یا در مورد فیلم هم خواستی نکته بگی و چیزی میخواستی بگی بشنویم، بعد پایان مرد توکتا هم بشنویم و برنامه رو تمام بکنیم.
در مورد پیسز آف وومن، نکته جذابی که من این فیلم رو خیلی دوست داشتم، نکته جذابی که بر من داشت این بود که اون زن توی اون فیلم یه بچه رو به دنیا میاره و بچه رو از دست میده در همون ابتدا و این تجربه رو خب همه ماها نداریم. توی روند اون فیلم خیلی همدلیم با اون زن، حداقل برای من که اینجوری بود و خیلی خوب حال و هوای زنها رو توصیف میکنه، این بالا و پایین رفتنهای حالات روحی، این که تجزیه میکنه، تحلیل میکنه، نتیجه گیری میکنه. البته فارغ از این که خب به هر حال بسیاری از این فیلم ها هدفمند ساخته میشن، حالا در راستای حمایت از سقط جنین یا
عدم حمایت،
بله عدم حمایت توی همه کانتکست ها، حالا نه لزومن این کانتکست، ولی خب به نظر من بازیگرش خیلی خوب اینا رو در آورده بود و ترکیب بازیگرهاش راضی بودم. و اتفاقا نکته که مادر این دختر اشاره میکنه که وقتی که تو به دنیا اومده بودی به من میگفتن که تو مردنی هستی و نمیتونی بچه تو نگه داری و بچه تم جون نداره و بعد اصرار داره که بره علیه اون پرستار شهادت بده و در نهایت این آدم به خودش فکر میکنه که اونم یه زنی بوده که تلاش کرده که پاره تن من رو به بهترین شکل به این دنیا بیاره و ناموفق بوده و لزوما تقصیر اون نبوده و اون صلحی که با خودش در نهایت ایجاد میکنه سر این قضیه برای من خیلی جالبه. اینکه کاملا این قضیه فکر شده، در واقع فکر میکنه و پیش میره و نتیجه میگیره، یعنی این تصمیم مجموعه است از احساس ها، عواطف و در واقع پروسه رشنالیزیشن، حالا یا منطقی سازی یا تلاش برای استفاده از منطقه، چون فکر کنم تو این قضیه غریزه خیلی قوی باشه.
ممنون و متشکرم. صحبت های پایینی توکتا من بشنویم.
ببین اولش که به من گفتی بیاییم مجموعه با هم دیگه بریم صحبت کنیم، من یه کاری کردم، شروع کردم یه بازی با بچه هم توی کلاس ها انجام دادن و بچه هایی کم کم در سر کلاس ها میان، حال کار کردن دور میشستیم و بحث آزاد میکردیم. یه پادکستی با بایدکست داشتیم که برات فرستادم در مورد اینکه آقا بالاخره وقتی زن و مرد با هم دیگه میرن بیرون کی باید حساب کنه. خب و ببین خیلی بامزه بود از اینکه شما معتقدین که زنها باید دونگ بدن یا نه توی قرار اول، شروع می کردیم توی این بحثای هفتگی می رفتیم به سمت این که آقا مرز حق تو بر بدن چقدره و این شامل چه چیزهایی میشه، یعنی حق تو بر بدنت شامل چه چیزهاییه، از مثلا رنگ مو و تتو بگیر تا مثلا جنسیت، پوشش، نمیدونم لوکیشن، یعنی که تو کجا باشی یا نباشی، چقدر باشی یا نباشی، حتی مرز حق تو بر این که غذا بخوری یا نخوری، خب
بودن
یا نبودن، یعنی اصلا یک جاهای عجیبی بچه ها منو میبردن و ایول بهشون. اما میخوام برم سراغ هیدن فیگورز، خب و این سه تا زن نابغه خوشفکر سیاه پوستی که توی دوره امریکا داره سعی میکنه که در واقع بره به ماه و اون دوره‌ای که اوج در واقع تبعیض جنسیتیه، اوج تبعیض در واقع نژادیه، اینها سیاه‌پوست هستن، زن هستن و تقریبا میشه گفتش که یک سوم آدمی زادن چون هم سیاه‌پوستن و این دعوای عجیبی که توی اون فیلم سر دستشویی رفتن ایناست، که هم دستشویی زنونه باید برن و هم دستشویی زنونه سیاه‌پوستا باید برن و اینکه این حالا یه جای دیگه یه شهر اینا بعد هر دفعه بدون برن بیان و از کار عقب میفتن و اینا. من میخوام بگم که برای اینکه با همدیگه مساوی بشیم و دیگه به این فکر نکنیم که من زنم یا من مردم، به این فکر کنیم که این مغز من چقدر داره فکر میکنه، چقدر داره پروسس میکنه و مغز من و مغز تو چقدر میتونن با هم دیگه گپ بزن و ارتباط رو و با هم دیگه چی میتونیم بسازیم. خب اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که من از بدن زنانه خودم خلاص بشم، یعنی از من به عنوان یک بدن زنانه باید خلاص بشم، یعنی دیگه اول اتفاق برابری اینه که من دیگه یک زن نباشم، من باید یک انسان باشم. دلم میخواد آدم هایی که نرفتن هیدن فیگورز رو ببینن هیدن فیگورز رو ببینن، اما نه با این فکر که این سه تا زن توپل با مزه سیاه پوستن که دارن برای اونجا بودن میجنگن، به عنوان اینکه این سه تا مغز درخشانن که به جای اینکه اون مغز درخشان دیده بشه اون بدن سیاه پوست زنانه داره دیده میشه و با امید اون روزی که دیگه بدنهای همدیگر نبینیم.
تو سالهای اخیر خیلی تلاش کردن که از هنرپیشه‌های رنگین پوست به اصطلاح استفاده کنن توی سریالاشون، توی فیلم هاشون. اگه توجه کنین
الان تبعیض پست بعد
اگه توجه کنین الان مثلا سریالی که ساخته میشه، سریالی جدید، بسیار بسیار از زیاد از بازیگرهای حالا هندی تبار یا حالا سیاه‌پوست یا حالا همون رنگین پوست افریقایی در نقشای خیلی نزدیک به نقشای اصلی استفاده شده. ولی همچنان من اینو میخوام یادآوری کنم به خودمون که درسته یه بخش‌هایی کاور میشه ولی همیشه یه بخش‌هایی از قلم میفته، کما اینکه هنوز خانم‌ها و آقایان خیلی جاها حقوق برابر ندارن. اینو با توجه به ادعای اون سرزمین و اون سیاست‌گذار یا اون حالا کشور میگم. منظورم اینه که جاهای مختلف به هر حال یه همیشه آدم‌های نجات پرستی هستن که یه جوری از زیر این قضیه در میرن. حتی تا جایی که من شنیدم تو مجلس استرالیا به یکی از وزرای خانوم که ایشون اگه اشتباه نگم پاکستانی تبار هستن، خیلی صریح اون آقا برگشتن گفتن که من میخوام تو رو ببرم فرودگاه و سوار هواپیمات کنم و برگردی کشورت. و اینجا همیشه این دوستان جوابشون اینه که کشور من اینجاست، من اینجا به دنیا اومدم. برام خواستم بگم این تبعیضه چیزی نیست که به این راحتی از شرش خلاص شیم، ولی خب تلاش همیشه مستمر باید باشه تا نتیجه بده.
بله خیلی ممنون. فکر کنم تا وقتی که جامعه های انسانی وجود دارن تبعیض در شکل‌های مختلفش همیشه وجود داره دیگه، اگه یه تبعیض بره جوش تو تبعیض جدید میاد. ممنون که ما رو تو این یک ساعت شنیدین. بعد از 50 روز اولین برنامه‌مون بود و خیلی دوست دارم که نظرتون رو با ما به اشتراک بذارین. اگه دوست داریم ما برنامه‌های با همین حال و هوا در مورد زنان و سینما و مسائل مشابه تولید بکنیم، حداقل تو یکی دو ماه آینده حتما بهمون بگین، چون نظر شما خیلی برای ما مهمه و حتما از اون استفاده میکنیم. روز روزگار بر همه خوش و خرم.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس
های طولانی، برای حوصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. برای آزادی